از باب استعاره است دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سلیل شهدا، نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا نبي الرحمة وشفيع الأمة وإمام الأئمة خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل علي جبرائيل فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي سميته مؤمنا فالمؤمن مني وأنا منه ومن أهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة. صلوات روایت در جلد 77 از بحار الانوار علامه مجلسیه از صفحه 193 این جلد 77 درباره عنوان مؤمن و کلمه مؤمن. پیش از اون که به تشریح این روایت بپردازیم، لازم است عرض کنیم که کلمه مؤمن در اصطلاح شرع به سه معنا آمده. اینها را باید بدانیم، بعد ببینیم که این کلمه مؤمن که در این روایت آمده با کدام یک از اون معانی مطابقت داره. یک معنی مؤمن به این است که کسانی که از شرک و کفر توبه کردند و وارد اسلام شدند. یکی از معانی کلمه مؤمن اینه، کسی که از شرک، از بت‌پرستی در زمان جاهلیت، از کفر و خدا ناشناسی و خدا ناپرستی توبه کرده باشه، اسلام را پذیرفته باشه، اسلامی که مسبوق به سابقه کفره، اسلامی که مسبوق به سابقه شرکه، این را میگن مؤمن. و به عبارت دیگر مؤمن طبق این اصطلاح اول کسی است که اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیغمبری پیغمبر خدا، اعتقاد به قیامت وارد قلبش شده باشه و جای شرک و کفری را که تا اکنون داشته جاش گرفته باشه. یا به تعبیری که علامه طباطبایی دارن در المیزان، مؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه. مؤمن عبارت است از کسی که تا کنون مشرک بوده و حالا مسلمان شده و ایمان و مبانی ایمان در قلبش وارد شده باشه. ایشان می فرمایند که هر چه در قرآن یا ایها الذین آمنو آمده به این معناست، چون نوع مخاطبین قرآن در اون زمان کسانی بودند که مشرک بودند و به اسلام گرویدند، کافر بودند و به اسلام روی آوردند. نوعا یا ایها الذین آمنو به این گونه افراد خطاب میکند و صحبت میکند. مثلا کلمه مؤمنون، کلمه مؤمنین، کلمه یا ایها الذین آمنو که در سراسر قرآن در جای جای قرآن به مناسبت های مختلف آمده، بیشتر به این معناست. کسانی که قبلا کافر و مشرک بودن، حقانیت اسلام را فهمیدن، آمده ام به اسلام وارد شدن. این یک اصطلاح از سه تا اصطلاح مؤمن. و همچنین در آیاتی از قبیل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و غیر ذالک. در این رابطه است که در احادیث و روایات ما وارد است که هر جا در قرآن خطاب به مسلمی شده یا ایها الذین آمنو، در تورات خطاب به یهود شده یا ایها المساکین، ای بیچاره ها، چون اونها آدم های زمخت، شرور، یک دنده، لجوج، سرکش بودن و به هیچ قیمتی سر به حقایق فرود نمی آوردن. مثل همین الانشون هم که هنوز همون گونه هستن با یهودی ها. لذا همون مثلی که دارد زور رو مشکنه، المتکبر باید باش و تکبر صحبت کرد. التکبر مع المتکبر عبادت. و باز هم در روایات دارد هر جا در قرآن نشستی قرآن میخونی به آیه ای رسیدی که میگه میفرماید یا ایها الذین آمنو، یه مکسی بکن، بگو لبیک، اللهم لبیک، بله خدایا. برحال این یکی از ست معانی مؤمنه. معنی دوم مؤمن نقطه مقابل معنی اوله، کسانی که ایمان در قلوب اونها واقعا رسوخ کرده و ریشه دوانده و اونها را متحول کرده، دگرگون ساخته، که این بیشتر بعد اخلاقی دارد. تمام روایات اخلاقی ما یعنی آیات اخلاقی در اصل که کلمه مؤمن را به کار بردن در مقام تهذیب اخلاق و تکمیل نفوس به این معناست، و روایاتی هم که کلمه مؤمن را بیان کردن به این معناست. مؤمن کسیست که چنین، مؤمن کسیست که چنان، مؤمن کسیست که چه بکنه، مؤمن کسیست که چگونه باشه، اینا تمام روایات اخلاقی مؤمنه به این معنای دومه، یعنی کسی که واقعا ایمان در دل او ریشه دوانده، رسوخ پیدا کرده، او را تحت تأثیر قرار داده. مثل خودمون که الان میگیم، مثلا میگیم فلانی واقعا آدم مؤمنیه، این به همین معنیست. معنای سوم مؤمن به معنای شیعه است. مؤمن یعنی شیعه. مثلا در اون روایت اربعین که انشاءالله در اربعین هم تکرارم خونده خواهد شد، که امام عسکری می فرماید علائم المؤمن خمس، ما اونجا به معنای شیعه است، چون اون پنج علامتی که در اون روایت هست از ویژگی ها و مختصات شیعه ها هستن. پس کلمه مؤمن طبق اصطلاح سوم یعنی شیعه در مقابل سنی، در مقابل غیر شیعه. و نمونه های متعددی هم دارد در مبانی مذهبی. حالا بیاییم به این روایت بپردازیم که علامه مجلسی اون را از پیغمبر خدا روایت کرده. کلمه مؤمن در این حدیث هست. ببینیم این مؤمن به چه معناست. متن عبارت این است: نزل علی جبرئیل، پیغمبر خدا فرمودن جبرئیل بر من نازل شد. فقال یا محمد، ان الله یقرأ علیک السلام، خداوند بر تو سلام میفرستد ای پیغمبر خدا. و یقول اشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، من برای مؤمن نامی از نامهای خود انتزاع و اشتقاق کردم. سمیته مؤمنا، لذا همونطوری که یکی از نامهای من که خدا هستم مؤمنه یا مؤمن و یا مهیمن که در دعای جوشن یکی از نامهای خدا را به عنوان یا مؤمن میخونی، میفرماید که بنده مؤمن را هم من مؤمن نامیدم. سمیته مؤمنا، انسان مؤمن را من مؤمن نامیدم. و اشتققت له اسما من اسمائی، و برای مؤمن نامی از نامهای خودم را اشتقاق کردم و به او واگذار کردم. فالمؤمن منی و انا منه، ای جبرئیل، مؤمن که من نام مؤمن را از خود بر او قرار دادم از من است و من هم از مؤمن هستم. من اهان مؤمنا فقد استقبلنی بالمحاربه، جان کلام در این جمله است. هدف اصلی و مقصد اصلی حدیث این جمله است. هر کس که مؤمنی را اهانت کند رو در روی من ایستاده و اعلان جنگ با من که خدای او هستم داده، اسلحه را از رو بسته و در مقابل من ایستاده، چون مؤمن از منه و من از مؤمنم. هر کس مؤمنی را اهانت کند با من به جنگ برخواسته، چون اون چه مسلم است کسی که با مؤمن در میفتد با عنوان شخصی او در نمیفتد. چرا بلند قدی، چرا کوتاه قدی، چرا سفیدی، چرا سبزی، اینا چیزی نیست که کسی با کسی سر اینا دشمنی کنه. پس حتما به اعتبار اینکه چون مؤمن است با او به عناد و دشمنی برخواسته. وقتی این طور شد، این اهانت و عناد و دشمنی با مؤمن که به خاطر ایمان اوست به خدا برمیگردد، چون خدا او را مؤمن قرار داده و خدا میفرماید من نامی از نامهای خود برای او اشتقاق دادم و انجام دادم. خب فکر میکنم کاملا متوجه خواهید بود که این فرمایش با معنای دوم منطبقه. معنای اول کسی که تازه وارد اسلام شده و ایمان به قلب او رسوخ اولیه انجام داره، رسوخ کرده، اون کسی نیست که اینقدر مهم باشد که هر کس با او به جنگ برخیزد، با خدا به جنگ برخواسته، مگر اونم به خاطر اون ایمانش باشد. اما این مؤمن به معنی دوم یعنی کسی که واقعا مؤمن است، متدین است، متشرع است، مبانی ایمان در قلب او وارد شده که معنی دوم باشد، این می‌ارزد که مشمول این حدیث باشد که هر کس با او به جنگ برخیزد، هر کس با او اهانت کند و توهین کند، با خدا توهین کرده، با خدا به جنگ برخواسته. چون به خاطر ایمان این شخص با او به عناد و دشمنی برخواستن. و این اثر بسیار مهمی است که در اشخاص مؤمن وجود دارد. یک روایت کوچک دیگر هست که چون مرتبط با هم هستن، اون هم یادداشت کردم که ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء. خداوند اون چرا که برای مؤمن در حال حیاتش حرام فرموده، در حال مماتش هم حرام فرموده. من باب مثل غیبت کردن مؤمن در حال حیاتش حرام است، همون گونه در حال مماتش هم غیبت کردنش حرام است. دروغ گفتن با مؤمن در زمان حیاتش حرام است، دروغ گفتن با مؤمن بعد از وفاتش هم حرام است. مگر میشه با مؤمن میت دروغ گفت؟ بله میشه، یه جاهایی هست که دروغ مصداق پیدا میکنه. اهانت به نوامیس انسان مؤمن در زمان حیاتش حرام است، بعد از وفاتش هم حرام است. چون مؤمن مقامش مقام بسیار بسیار والا و بالاییه، چون مؤمن نامش از نام خدا، صفتش از صفت خدا اتخاذ و اشتقاق یافته. این نکته ایست که ما در این حالی که هممون انشاءالله مؤمن هستیم از این حقایق غافلیم، در صورتی که وظیفه ما این است. الان در احادیثی که تربیت می کنند ما را به تربیت اسلامی، خب چقدر حقوق برای برادر مؤمن میت قرار داده شده. این به خاطر چیه؟ به خاطر شخصشه، شخصش که دیگه از دنیا رفته و زیر خاک دفن شد، به خاطر ایمانشه. پس همون گونه که در حالی که زنده بود ایمانش محترم بود و به خاطر احترام ایمانش میبایستی او را تجلیل و تکریم بکنی، در حال وفاتش و مماتش همینطور، حتی چه بسا در حال وفات و مماتش مهمتر باشد از حال حیاتش. چون در حال حیاتش اگر مثلا مطلع میشد که یک کسی به او جسارت کرده، خب میتونه یه دفاعی از خودش بکنه. اگر در حال حیاتش اطلاع پیدا میکرد که یک کسی پشت سر او بد گفته، خب میتونه یه گله ای انتقامی از او بکشه. اما میت که دستش از دنیا کوتاه، خیال نکنی چون میت هست دیگه هر چی ما درباره او بگیم جایز است. اولا این گونه نیست. این مسئله ایست که ما خیلی هامون توجه نداریم و این نقطه ضعف بزرگیه در ایمان خود ما. میتی که دستش از دنیا کوتاه هست، مثلا گاهی میشه انسان بخواد یه انتقادی بکنه، یه بدگویی ازش بکنه، میگه که خب فلانی حالا نمیخوایم غیبتش بکنیم، و میخواد چه کنیم؟ همین بدگویی پشت سرش غیبت. غیبت قائم به قصد و نیت نیست، که اگر نیت غیبت کردی غیبت باشد، اگر نیت غیبت نکردی غیبت نباشد. که یه چیزی بخوای ازش بد بگی، بگی غیبتش نباشد، اما فلانه این طوره، با این غیبت، این همین این غیبته. شما اگر در مجلسی پاک به طرف کسی دراز کردی، هی قسم بخور که من قصد جسارت ندارم، عرف این رو جسارت میبیند، عرف این رو بیادبی میبیند. غیبت کردن هم همینطور است، حق کسی را ضایع کردن هم همینطور است. و یکی از مسائل خیلی عجیبی که هم شیعیان و هم سنیان، یعنی تمام علمای اسلام از پیغمبر خدا روایت کرده هم، این است که پیغمبر خدا آمد در مقابل کعبه، اشاره کرد به کعبه که ای کعبه چقدر تو شریفی، چقدر مقامت عظیم است، چقدر نزد خدا قرب و ارج داری، ای کعبه چقدر تو شرف و مکانت و منزلت داری. اما ای کعبه بدان مقام مؤمن از تو بالاتره، مقام مؤمن از تو ارفع و اجل ای کعبه. و همه این مقامی که تو داری خیال نکنی که تو از همه چیز و همه کس بهتری، مؤمن حقش بالاتر از تو. گاهی بعضی ها سوال میکنن یا در ذهنشون این پرسش هست که مثلا کسی مؤمنی را بکشد، قرآن میفرماید کیفرش جهنم است، جهنم ابدی. چرا؟ چراش همین است، مؤمن مرتبط به خداست. اگر کسی مؤمنی را بکشد به خاطر ایمانش او را کشته، نه به خاطر جنبه های فیزیکیش، نه به خاطر انسانیتی ظاهریش، به خاطر ایمانش بوده که او را کشته. ایمان هم از خداست. پس کسی که با مؤمنی در افتد و او را بکشد، به واقع با خدا در افتاده و اسلحه را با خدا از رو بسته و با خدا به جنگ پرداخته. ما چقدر روایات داریم که همین مضمون را که در این روایت جبرئیل خوندیم بیان میکنن که پیغمبر خدا میفرماید من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه. هر کس ولیی از اولیاء خدا، هر کس مؤمنی از مؤمنان را مورد اهانت قرار بده، به حرب و به جنگ با خدا برخواسته. این از که به ما تأکید شده خود را احترام کنید، مؤمنی همدیگر را داشته باشند، تجلیل کنند، محبت کنند، احترام کنند. بی اعتنایی به مؤمن نباید کرد، توهین به مؤمن نباید کرد، مخصوصا در دنیایی که ما الان محاط در این دنیا هستیم. مخصوصا اگر مؤمن را به معنای شیعه گرفتیم که میبینیم در دنیا امروز شیعه از هر طرف مورد احاطه و مورد عداوت و بغض و عناده. تمام این دعواهایی که در خاورمیانه امروز واقع شده، چون چرا که اعلام بکنن، چون چرا که اعلام نکنن، اینا تمام در برای تنگ گرفتن و نابود کردن شیعه است. خودشون هم اقرار کردن که ما تا ریشه‌کن نکنیم ولکن معامله نیستیم. عربستان سعودی را میبینید، حوادث عربستان را میشنوید، حتی کشورهای دیگری که اسم مسئله شیعه را نمیارن، ولی وقتی موشکافی کنیم میبینید برمیگردن به عداوت با شیعه. مثلا اگر از موادث انقلاب اسلامی به اونها سرایت کرده باشد، هی حاتم نزله را که دیدی در شعارهاشون سر میدن چی و چی و چی، و خود اینها همش برگرفته از انقلاب ایرانه، ایرانی که انقلابش انقلاب شیعیست. مخصوصا در این شرایطی که ما اینچنین در دنیا مورد احاطه ایم، همه باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. مؤمن باید مؤمن رو احترام کنن. همین احترام مؤمن به مؤمن رو در زمان حیاتش، در زمان مماتش، تشییع جنازهش، عیادت بیمارش، کمک به مستضعفش و چه و چه، همه اینها رو که در احادیث و تعلیمات مذهبی است که در نظر بگیریم، اگر ما اینها رو واقعاً عمل کنیم، هر کدام را در جای خودش، هر کدام را با هر کس از شیعیان، از برادران ایمانی، اون وقت اثرش را بسیار بسیار عالی در دنیا خواهید دید و دنیا هم خواهد فهمید که شیعیان چگونه با هم مرتبط و متحدند. خود ائمه اطهار، مخصوصا ائمه‌ای که ریاست تأسیسی بر مذهب شیعه دارند، مثل امام باقر، مثل امام صادق، مرتب این را فرمودم، تأکید هم کردم بر این مسئله. این یک درسیه که حالا ما امشب همه اطراف و جوانبش رو نگفتیم، یه مقدار مختصری در محدوده تفسیر این روایت بیان کردیم که خود خداوند از طریق جبرئیل به پیغمبر می فرماید هر کس که مؤمنی را اهانت کند، اعلان جنگ با من داده، رو در روی من به جنگ برخواسته. کمی نیست، مهم باید گرفت این رو. صلواتی خدا الله علیه و آله. چون ایام ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام است، باید یه شمه ای هم در این رابطه عرائضی داشته باشیم. صبح 12 محرم اهل بیت رو وارد کوفه کردند تا ظهر اونها را بیرون دروازه نگه داشتند. برای چه؟ برای اون که کوفه را زر و زیور ببندن، آرایش کنن، آذین ببندن و بعد وارد کنن به کوفه، که دلیل پیروزی ابن زیاد باشد و این کار را هم کردن. اهل بیت را وارد کردن در مجلس ابن زیاد. شیخ مفید و دیگران آوردن که دخلت زینب و علی ابن زیاد و هی متنکرتون و هی تستر وجهها بکمها. زینب کبرا وارد مجلس ابن زیاد شد به صورتی ناشناخته، سعی میکرد خودش را که شناخته نشه. و علیها ارزل و ثیابها، لباسی کهنه و پست بر تن زینب بود. و هی تستر وجهها بکمها، صورت خود را با آستین میپوشاند. رفت و در گوشه مستقر شد. کنیزکانش دورش حلقه زدند. ابن زیاد فهمید که این بزرگ اهل بیت باید باشد که به این شکل کناره گرفت و رفت در گوشه ای. ابن زیاد گفت من هاره المتنکره التن حازت عنه، این زن ناشناخت کیه که از ما فاصله گرفت و رفت در گوشه ای نشست؟ کسی جوابش نداد. دوبار سه بار سوال کرد، کنیزکی به او جواب داد، خود زینب و کبرا که ابدا با ابن زیاد مواجه نشد. کنیزکی به ابن زیاد گفت یبر مرجانه هذه زینب و بنت امیر المؤمنین، ای پسر مرجانه، مرحوم شهید مطهری آورده است که این کلمه مرجانه اصلش مهرجان بوده، ننه ابن زیاد بوده که زنی بدکاره بوده، و حالا اون کنیز دارد ابن زیاد را به اون زن بدکاره سرزنش می کند. ای پسر مرجانه، این زینب دختر علی ابن ابی طالب است. وقتی که ابن زیاد دید حدسش درست در آمده، صدا زد یا زینب الحمدلله الذی قتلکم و فضحکم و اکذب احدوثتکم و اراح البلاد منکم. ای زینب حمد خدا را که شما را کش و شما را به اسارت گرفت، حمد خدا را که شما را بی آبرو کرد و شهرها را از شر شما رهایی بخشید. زینب کبرایی که اسیر ابن زیاد است با نهایت شهامت برخواست، فرمود ابن مرجانم الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه و طهرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتضح الكاذب و یکذب الفاجر و هو غیرنا. هم خدا را که ما را به پیغمبرش گرامی داشت و ما را از هر رجسی تطهیر فرمود. دروغ نمی گوید مگر فاجر، بدزبانی نمی کند مگر فاسق، و اونم ما نیستیم ای ابن زیاد. یعنی او تو هستی که داری این چنین حرف می زنی. زینب که این کلمات رو گفت، ابن زیاد مفاهیم کلمات زینب رو درک نمود. میخواست دستور قتل زینب را فی المجلس صادر کند. رئیس شهربانی کوفه برخاست، گفت ای امیر ابن زیاد چی میخوای دستور بدی؟ کسی زن را به گفته هایش مؤاخذه و محاکمه نمی کند، مخصوصا زنی که مانند زینب باشد. این زنیست که در نیم روز داغ 18 جوان هاشمی را. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، گناهانمون عفو بفرما، طاعات و عباداتمون قبول بنما، مراتب ایمان ما را در دلهای هم دیگر گرامی بدار. امام راحل ما رحمت فرما، رهبر معظم انقلاب به سلامت بدار، درجات متعالی شهدا اعلا بفرما، امواتمون ببخش و بیاموز، پروردگارا به بیمارانمون شفای عاجل عنایت بفرما، به مسافرین من سفر بی خطر و بی ضرر مرحمت بنما، حاجات شرعیه ما را برآورده به خیر بفرما، خدایا توسلات ما را به فضل و کرمت قبول بفرما. صلی الله علی محمد و آله.
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلأ ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند، اما حقایق باقی است.